رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام خدمت شما شنونده عزیز رادیو نینا، بحث امروز ما اختصاص داره به اوضاع جهانی. همونطور که میدونید اوضاع جهانی بسیار متحول و پرشتابی تو جریانه. خبر دیروز برای امروز دیگه کهنه شده و زیر تلمباری از اخبار و فجایع جدید گم میشه. هر روز با دیروز میتونه به شدت متفاوت باشه. این به خصوص امروز تو جامعه غربی که بخشی از انعکاس و ترکشش به خاورمیانه و سایر نقاط هم میخوره حادتره. مثلا یه روز ترامپ از طرف نمایندگان سنتی هیئت حاکمه آمریکا، به خصوص در حزب دموکرات آمریکا، متهم به نزدیکی به حکومت بشار اسد و دوستی با روسیه هستش و یکی دو روز بعد، یعنی توی هفته آوریل، دستور حمله موشکی به تأسیسات نظامی دولت بشار اسد رو صادر میکنه. یعنی 180 درجه عکس تمام موضع‌گیری‌های تاکنونیش عمل کرده. یا اگه اجرای برگزیت رو در نظر بگیریم، باز داستان همونطوره. در اولین قدم وعده‌های مهم قبلی مثل تغییر قوانین اتحادیه اروپا و محدودیت حرکت نیروی کار بین بریتانیا با سایر کشورهای اروپایی، و نه تنها اینا صورت نمیگیره که تمام اون قوانین به عنوان قوانین پارلمان بریتانیا رسمیت میابه و گفته میشه که محدودیت تردد بین کشورها هم ایجاد نمیشه. به هر حال این اوضاع رو میخواییم با ثریا شهابی در میون بذاریم. ثریا شهابی، ضمن خوش آمدگویی خواستم از شما بپرسم که موضوع از چه قراره؟ ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا سیاستشون این دوره چی میشه؟ چطوریه؟ و همینطور میخواییم برامون بگید که برگزیت و اتحادیه اروپا به کدوم سو میرن؟
همونطور که گفتید این مشاهده درستیه. اوضاع جهانی خیلی متحوله و پرشتابه و خبر دیروز برای امروز کهنه است. تو شرایطی هستیم که بخش اعظم جریانات سیاسی تو اپوزیسیون‌های حکومتی، جریانات رسمی به اصطلاح، چه تو ایران و چه تو خاورمیانه، تو اروپا و آمریکا، دچار سردرگمی شدن و مرتب مشغول زیگزاگ زدن در مواضع سیاسی هستند. جریانات اصلی که تو قدرتن هم تو خاورمیانه و هم تو غرب تصویر واقعی تری از رویدادا دارن، گویند که خودشون توان کنترل اون رو ندارن، پراگماتیستی عمل میکنن و ممکن اینجا یا اونجا به اصطلاح قماری بکنن و تستی بکنن، ولی تصویر واقعی تری از رویدادها دارن تا اپوزیسیون های رسمی پارلمانی و احزاب اپوزیسیون سنتی که انتقاد دارن به اصطلاح نیروی حاکم. از چرخش 180 درجه دولت ترامپ اگه شروع کنیم و از ادعاهای اون در مورد تحمل بشار اسد و دوستی با روسیه و بلند کردن پرچم انتقاد به دخالت سیاسی دولت اوباما تو کیس سوریه و اعتراض به دخالت‌های نظامی آمریکا و به قول معروف دایه‌های پوپولیستیش، این چرخش همونجور که شما گفتید 180 درجه متفاوت با اون دایه‌ها. این چرخش تا اونجایی که به خود آمریکا برمیگرده عبارت است از رفتن قطار حکومتی سر ریل همیشگی و سابقشه. رسانه‌ها خودشون میگن که اوباما دولت سوریه رو تهدید کرد که اگه به قول خودشون از خط قرمزای آمریکا رد بشی، با نیروهای نظامی میزنیم و دخالت میکنیم، و ترامپ اونو یک شبه بدون هیچ مقدمه‌ای، بدون پروپاگاندای جنگی و تهدیدات سیاسی اجرا کرد. ما قبلا هم گفته بودیم که پدیده ترامپ نه به عنوان شخص بلکه با اون پرچم سیاسی حاشیه‌ای هیئت حاکمه آمریکاست. خود هیئت حاکمه آمریکا رو نمایندگی نمی‌کنه. می‌دونستیم که دایه‌های پوپولیستی اون تونست جنبش ساختار شکنانه و ضد سیستم تو آمریکا رو پشت خودش بیاره. می‌دونستیم که دوامی نخواهد داشت. نه اقتصاد آمریکا با بستن درا و اتکا به کار و سرمایه آمریکایی امکان بقا داره و نه کنار گذاشتن حربه میلیتاریستی به عنوان یکی از ابزار اصلی اعمال حاکمیت بر جهان برای بورژوازی آمریکا ممکنه. برای اینکه آمریکا بزرگ بمونه، یا به قول ترامپ دوباره بزرگ بشه و رئیس جهان با اطمینان بمونه، قولی که ترامپ داد و ناسیونالیسم آمریکایی رو از پایین و در اتفاقا بین اقشار محروم و طبقه کارگر پشت خودش آورد، نیاز داره که ریاستش رو بر جهان تأمین بکنه. اوباما تلاش کرد که با شریک کردن بخش‌های دیگری از بورژوازی جهانی به خصوص اروپا و دخالت دادن بیشتر اروپا در کیس‌های خاورمیانه و گذاشتن اینکه اروپا و به درجه روسیه در خاورمیانه رو به اصطلاح تخریب خاورمیانه رو بهتر بگیم مدیریت بکنن و از این طریق به اصطلاح گشاد کردن صندلی ریاست بر جهان موجود سیاستش بود، تلاش کرد که اقتصاد آمریکا رو از بنبست خارج کنه، نتونست. به تبع این بنبست اقتصادی ما بحران دموکراسی بورژوایی تو آمریکا رو داریم که شهروندان اعتمادی به این انتخاب‌ها و اعتمادی به نهادها و مکانیزم‌های سنتی ندارن. پدیده‌ای که از پایین مورد تعرض شهروندان تو آمریکا و اروپا هست و تو انتخاب ترامپ خودشونشون داد و توی رفراندوم در مورد برکسیت خودشونشون داد، در مورد خروج بریتانیا از اتحاد اروپا خودشونشون داد. تمام اینها سیاست‌های اوباما، حالا بعداً به برکسیت برمیگردیم، گشاد کردن صندلی به اصطلاح ریاست بر جهان و به درجه ای امکان دادن به روسیه برای اینکه دخالت بکنه در کیس سوریه و وعده هایی که داده بودن، هیچ کدومش نتونست بنبست سیاسی اقتصادی بورژوازی آمریکا رو حل بکنه. اوباما نتونست سوخت و کنار رفت، همونطور که بوش و کلینتون هم قادر به حل معضلات حفظ حاکمیت و اقتدار سیاسی اقتصادی آمریکا در مقابل رقبای جدید بعد از جنگ سرد نشدن. تنها شانس بورژوازی آمریکا برای موندن تو صندلی ریاست جهان، به قول خودشون جهان آزاد، ارعاب نشون دادن عظیمترین زرادخانه جنگی دنیا و به کار بردن گوشه‌های از اون. میلیتاریسم یه رکن موندن آمریکا تو صدر جهانه. همه برکات بمباران شیمیایی هیروشیما و ناکازاکی کوبیدن این میخ بود که حرف آخر رو برای آمریکا قدرت نظامی میزنه. خاورمیانه و عراق امروز و سوریه ادامه این سیاسته. ترامپ کاری رو که اوباما نتونست اجرا کنه، حالا جای نتونستنش استدلالاتش اینجا نیست، یعنی به کارگیری نیروی نظامی موشکباران سوریه یک شبه بدون مقدمه پروپاگاند جنگی انجام داد. حالا به سوال شما اگه برگردیم، ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا سیاست این دورشون چیه؟ در زمین سیاست خارجی و ماکرو و جهانی ادامه سیاست‌های قبلی بوش و اوباما و کلینتونه. ترامپ با این چرخش منتقدین و اپوزیسیون خودش تو حزب دموکرات رو هم که پرچم افشاگری از اون رو بلند کرده بودن به خاطر اینکه به روسیه نزدیکه و خودش رو در مورد به اصطلاح به کارگیری ماشین جنگی آمریکا بی وظیفه کرده، این اپوزیسیون رو هم بی خاصیت کرد. ما پیشتر در مورد اینکه ترامپ به عنوان یک پرچم و یک پلتفرم سیاسی کاملا متفاوت از سایر رئیس جمهورها ماندگار نیست صحبت کرده بودیم. نمیتونه ماندگار باشه، برای اینکه جواب نمیده. اقتصاد ملی آمریکا جواب نمیده و الان این برگشتن و این چرخش دقیقا نشانه همونه که بنبست قدیمی هنوز سر جاشه. بعد از این چرخش بر متن ناتوانی ترامپ تو حل معضل بیکاری و زدن از خدمات درمانی و تعرض به معیشت شهروندا تو آمریکا، رابطه پایین و بالا تو حاکمیت سرراست‌تر میشه. به اعتقاد من صف عظیم بیکارا محرومین جواب میخوان. به کار بردن ماشین ارعاب و تخریب بیشتر خاورمیانه به بهانه بمباران شیمیایی اسد از جنس سلاح‌های کشتار جمعی صدامه. فقط این رویارویی رو مدتی به تعویق میندازه. رویارویی شهروند آمریکایی که بالاخره جواب میخواد به معضلات اقتصادی، جواب میخواد به عدم امکان دخالتگریش در بالا در سیاست و پوچ شدن دموکراسی، جواب میخواد. این رو در رویی رو شرایطش رو به اعتقاد من مهیاتر میکنه. اون فریبکاری های پوپولیستی ترامپ کنار رفته و ترامپ رو همون صندلی نشسته که بوش نشسته بود. در مورد بخش دوم سوالتون، برکسیت و اتحاد اروپا به کدوم طرف میره، ما پیشتر خیلی در این مورد صحبت کردیم. برکسیت در اولین قدم اجرای ناچار شد که همه مقررات تجاری و تردد شهروندان رو برای جلوگیری از فروپاشی امپراتوری مالی بریتانیا قبول بکنه. شما اشاره کرده تو مقدمه، برکسیت در اولین قدم به اصطلاح تولد اجرا مرد و الان جنازه بیشتر نیست روی دست بورژوازی انگلیس. به نظر نمیاد که برای بورژوازی بریتانیا که تکیه به حمایت از میلیتاریسم آمریکا داره و همیشه یه رکن حاکمیتش تکیه و اتحاد با میلیتاریسم آمریکا و راست افراطی در آمریکا هست، به نظر نمیاد امروز راه فراری به جلو باز باشه. فرار به عقب و برگشت به اتحادیه اروپا هم ساده نیست. این بن‌بست و اجرای برگزیت تو بریتانیا تو هر قدم فضای بازتری برای به میدون اومدن نیروهای سوم، شهروندا تو اروپا، محرومین و طبقه کارگر باز میکنه. برگزیت پرچم تغییرات اساسی که وعده داده شده بود و همه اونو خودکشی اقتصادی بریتانیا میخوندن تو سراشیب امروز. مگه اینکه میلیتاریسم آمریکا به کمک بورژوازی بریتانیا بیاد و مدت دیگه ای براش وقت بخره. تا راه خروجی از این بنبست به سادگی نداره.
باستاب این شرایط تو ایران در تغییر رابطه میون حکومت و مردم منظورم هستش. اونو چطور میبینین؟ این موضوع چطوری هستش؟
جمهوری اسلامی تو سیاست خارجی به عنوان متحد حکومت بشار اسد و با تکیه به حمایت روسیه تو موقعیت خیلی دشواری قرار گرفته. در شرایطی که احتیاج داره با تمام سلول‌های بدن تک تک اعضای حاکمیت و مقام معظم احتیاج داره و میخوان که وارد تقابلی با آمریکا و بورژوازی غرب نشن و احتیاج دارن که رابطه نسبتاً کم تنش و بی تنشی داشته باشن با غرب، به نظر من بلا تکلیف ترین بخش بورژوازی خاورمیانه است. تکلیف ترکیه و عربستان و مصر و اردن تو اتحادهای تاریخیشون با غرب تو جهتگیری های بین المللیشون روشن‌تر تا ایران. تو بعد سیاست خارجی به نظر من ایران به امید نگه داشتن عراق و تکیه به جغرافیای خاورمیانه هرچه قومی تر و مذهبی تر شدن در مقابل خاورمیانه عربی به نظر من از امروز به فردا میکنه. عراق سرمایه به اعتقاد من هستی دیپلماسی خارجی و سرمایه اصلی ایرانه برای اینکه بتونه توی معادلات بین المللی فشار رو خودش کم بکنه. ایران رکن تعیین کننده نیست توی این تقابلی که این دوره هست. تو بعد داخلی قطب تعیین کننده نیست، ولی به این معنی نیست که ترکش و بازتاب این رویدادها به ایران بر نمیگرده. حالا اگه لازم شد در مورد میشه جداگانه صحبت کرد. تو بعد داخلی تا جایی که به حاکمیت برمیگرده ایران تلاش میکنه که اوضاع تو داخل رو با حربه های مختلف امنیتی باز امنیتی نگه داره. پایین رو که فقط و فقط از ترس سوریه شدن ایران به درجه ساکت نگه داشته شده، ساکت تر نگه داره. انتخابات تو راه، همینطور اول می تو کوتاه مدت از سرگذروندن آروم این دو رویداد از معضلات داخلی حکومته که مطمئن باشه که به خصوص اول مه طبقه کارگر ابراز وجود مهمی نمی کنه و فاصله نمی گیره از خانه کارگر رو نهادهای حکومتی. از جنبه دیگه هرچی بیشتر تون انتظار نگه داشتن صف میلیونی بیکارا و خانواده هاشون محرومین به انتظار حل معضلات دیپلماسی خارجی و برجام، یعنی یه بازتابش این هستش که اوضاع دنیا اینطوریه و ترامپ داره عملیات متفاوتی میکنه و الان وضع ما خوب نیست و بیشتر منتظر شین تا بالاخره برجام روی ریلش بیفته و بیکاری و محرومیت بیشتر تحمل بکنید. تلاش میکنه که فشار فرهنگی و ایدئولوژیک رو کمتر بکنه به این امید که رضایت پایین به وضع موجود رو داشته باشه. سعی میکنه که با فشارهای فرهنگی و ایدئولوژیک به اصطلاح به نارضایتی ها بیش از این دامن نزنه. این اصلی ترین سیاست داخلی حکومت هست. من فکر میکنم بازتاب داره، ولی مهمترین استفادهی که حاکمیت میکنه این هستش که بیشتر تبلیغات سیاسیش رو در این که رضایت بدید به همین وضعی که هست رو و نگران که ایجاد نگرانی در مورد آینده میلیتاریسم آمریکا و ترامپ و وقت بیشتری خریدن برای اینکه بیکاری و بی افقی رو مردم تحمل بکنن این برجسته ترین انعکاس به نظر من این رویدادهای امروز هست در مورد ایران.
آیا حمله موشکی آمریکا به سوریه تقابل‌های نظامی بین روسیه و غرب رو تشدید نمی‌کنه؟ شما خودتون اشاره کردین از اقداماتی که این قدرت‌ها دارن انجام میدن و در دستور گذاشتن، و آیا به دنبال این حمله قطب غرب و شرق شکل گرفته دیگه و جدیدی چیز نمیشه، به بار نمیاد؟
آمریکا تهدید کرده که اگه بیش از اینم لازم باشه تعرض نظامی خواهد کرد، ولی این به اعتقاد من بازی با ورق بازنده است. ماشین میلیتاریزم غرب تو خاورمیانه به قیمت تخریب چند جامعه میلیونی به گل نشست. امروز با هر تهدید نظامی و پروپاگاند جنگی بلافاصله اعلام میکنن که سیاست رژیم چنج در سوریه و در قبال بشار اسد ندارن، برای اینکه نمیتونن داشته باشن. رژیمایی که چنج کردن به عراق تیکه پاره شده قومی و ملی و مذهبی با حاکمیت‌های شیعه و کرد و دامن زده شدن به سلفیگری و حاکمیت‌های داعش و جبهه نصر و القاعده و این فاجعه و تراژدی وسیع انسانی که همه شاهدش هستن چنج شد. این تولیدات لجن رو دنیا رو پیشونی دخالت میلیتاریستی و نظامی ناتو نوشته. اینا در مقابل دیکتاتوری‌های صدام و قذافی امروز اسد آلترناتیو دموکراسی غربی برای خاورمیانه بودن، این لجنزاری که به بار آوردن. به این خاطر اعلام می‌کنن که اسد رو نمی‌خوان به زور نیروی نظامی غرب پایین بکشن، برای اینکه دیگه کاندیدی برای حساب کردن روش ندارن که امتحان پس نداده باشه. به نظر من این تک عملیاتی بوده برای نشوندن کاپیتان حاکمیت پشت ریل و برای نشون دادن اینکه این کاپیتان تو حاکمیت آمریکا پشت ریل همیشگیش نشسته دیگه و سیاست‌های قبلی رو ادامه میده. ولی در مورد سوالتون که آیا قطب غرب و شرق دیگه شکل میگیره یا نه، به نظر من زمینه مادی اتحادها و قطبندی‌های قبلی تماما از بین رفته. اتحاد اروپا پدیده بعد از جنگ سرد و تلاشی برای شکل دادن به یک قطب اقتصادی توی اروپا که خیلی هم کمک کرد برای قدرتمند شدن اقتصاد اروپا و تبدیلش کرد به یک رقیب با بورژوازی آمریکا. ولی قطبندی آمریکا روسیه که تلاش میشه که یک تصویر نوستالژیک جنگ سردی بهش بدن و به این اعتبار قطبندی شرق و غرب و در این حال نگه داشتن ناتو به عنوان اتحاد نظامی غرب غربی که توش قطب اروپا ساز دیگه میزنه نسبت به قطب آمریکا، اینا تاریخ مصرفش تموم شده. نگه داشتن اینها تا امروز هم به زور بوده. حمله موشکی دولت ترامپ تلاشی بود برای اینکه نشون بده که هنوز به اصطلاح میخوان از اون گذشته ارتزاق بکنن، فاصله رو از روسیه نشون دادن و نزدیکی به چین رو نشون دادن. امروز تاکتیک بورژوازی آمریکاست که منتها این تاکتیک شرایط مادیش از بین رفته، قابل ادامه نیست. چین بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکاست، اروپا همینطور، روسیه رقیب نظامیه. به این دلیل عملیات نظامی و میلیتاریزم و به رخ کشیدن قدرت برتر آمریکا بر روسیه برای هیئت حاکمه آمریکا مهمه، برای اینکه قطب مقابل قدرتمند نظامی دنیا روسیه است در مقابل آمریکا. این ربطی به تقابلای جنگ سردی گذشته نداره. ببینین تو دنیای امروز قدرت اقتصادی بدون تو دنیای امروز که نظام سرمایه‌داری، قدرت اقتصادی بدون پشتوانه و بدون داشتن زرادخانه نظامی تو همه جای دنیا بی‌معنیه، زیر پاش سسته. داشتن اتم و پیشرفته ترین سلاح های کشتار دست جمعی، هواپیماهای بی سرنشین، دیگه سرباز نفرستید از خود واشنگتن، نگاه کنید تصمیم بگیرید و خونه کسی رو توی خاورمیانه بزنید، این تکنولوژی جنگی و این تکنولوژی آدم کشی در مقیاس میلیونی، اینا شرط بقای سرمایه‌داری امروزه. چین بدون همچین جایگاهی از نظر اقتصادی قابل دوام نیست. میره برای اینکه این جایگاه رو اتخاذ بکنه. فعلا تکیه داده به قدرت نظامی آمریکا، ولی روسیه این امکان رو داره. قدرت نظامی آمریکا از این قدرت نظامی روسیه از این نظر برای آمریکا تقابل برای آمریکا براش مهمه که راستش به درجه جلوی اتحاد روسیه و چین رو بگیرن، چون اتحاد روسیه و چین میتونه تکمیل کننده یه قطب اقتصادی باشه، اقتصادی میلیتاریستی باشه که آمریکا رو به چالش بکشه و بتونه در همه عرصه‌ها هم اقتصادی هم نظامی مقابله بکنه با آمریکا. ادامه دادن حیات ناتو خودش زیر سوال، قطبی در مقابل نیست و بورژوازی اروپا سرنوشتش گره نزده به بورژوازی آمریکا، داره اتحاد اروپا رو سعی میکنن که بشکنن، ولی تغییر حتما تغییر خواهد کرد. به درجه زیادی نگه داشتن ناتو که دو دهه هست سعی میکنن نگهش دارن، امروز بیش از پیش بی‌مصرف شده و این عملیات تلاشی بود برای اینکه نشون بدن که هنوز غرب به ناتو و در رأسش آمریکا احتیاج داره. به هر حال توی قطب اقتصادی شرق و غرب گذشته رو نداریم، ولی قطب‌بندی های متعدد فعلا شکل گرفته. اقتصاد چین به راحتی میتونه اقتصاد آمریکا رو ورشکست بکنه و این بنبستی که بورژوازی آمریکا توش قرار گرفته، نه با اقتصاد چین میتونه رقابت بکنه، نه میتونه رشد، نه مدل رشد اقتصادی داره، رشد اقتصادی که متکی به کار ارزان و اختناق و سرکوبه، نمیتونه جامعه آمریکا رو به جامعه چین تبدیل بکنه. سرمایه آمریکایی قدرت رقابت در بلند مدت با چین نداره و در عرصه نظامی نگه داشتن فاصله چین و روسیه برای آمریکا مهمه، به این دلیل که میگم تکمیل شدن این دو وجه در مقابل برای بورژوازی آمریکا از زاویه سیاست خارجی و از زاویه رقابت‌های بین المللی مرگ حتمی خواهد بود. به هر حال به سوالتون برگردم، قطب‌های جدید فعلا شکل گرفته، جهان چند قطبیه و تلاش آمریکا برای حفظ سرکردگی خودش بر اون از پیش شکست خورده. دو ده هست که شکست پس از شکست رو دارن تجربه میکنن.
شما در مورد قدرت‌های جهانی گفتید، اما راه دخالت مؤثر از پایین رو چطور میبینید و چگونه هستش؟ آیا اساساً میشه به مقاومت مؤثری و جدی شکل داد یا اساساً میشه ورق رو برگردوند؟
تا جایی که به کشورهای خاورمیانه برمیگرده، راه دخالت مؤثر شروع شده بود. بهارهای عربی و جنبش یا بهار عربی و جنبش‌های مترقی علیه حکومت‌های مرتجع منطقه تو ایران و کشورهای عربی به راه افتاده بود. امید به تغییر، امید به بهبود، امید به آزادی و برابری، امید به پایین کشیدن حکومت‌های ارتجاعی تو خاورمیانه به راه افتاده بود. به خون کشیدنش. بعد از انقلاب مصر، بعد از به زیر کشیدن انقلابی بن علی و مبارک، یادمون نمیره که هر اعتراضی خودش رو با میدان تحریر قاهره و با نشونه گرفتن حکومت‌های خودیش تداعی می‌کرد. این هم در مورد ایران صدق می‌کنه و هم در مورد انگلیس. شما شاهد تظاهرات‌ها و شعارهای بر تو اون شرایط انقلابی بهار عربی در خیابون‌های لندن علیه حاکمیت داشتید که خودش رو با میدان تحریر و به زیر کشیده شدن به انقلابی بن علی و مبارک تداعی میکرد و تو خیابونهای تهران و خیابونهای و شهرهای دیگه ایران هم شاهدش بودید. این روزای سیاه و این منجلاب هنوز تأثیرات روانی اون دخالت انقلابی تو خاورمیانه رو تماما از بین نبرده. به نظر من این نیرو و این قدرت از پایین هنوز زنده است، تو ایران و مصر و ترکیه زنده است. به نظر من امکان برگردوندن ورق تو خاورمیانه به خصوص تو ایران خیلی زیاده. شهروندای جوامع خاورمیانه این اوباش داعش و جبهه نصر و القاعده و بخشای حاشیه‌ای سناریوی سیاهی که امروز میدان دارن نیست. مردم و شهروندای خاورمیانه از این همه تعفن و جنگ و نابسامونی و به تنگ اومدن و تماما بی‌اعتمادن به همه قدرت‌های حاکم، چه خارجی چه داخلی، خسته شدن. پشت سر حاکمیت هاشون نیستن، پشت سر حاکمیت های امروز چه در غرب، چه در شرق، چه در دورافتاده ترین نقاط آفریقا و یا استرالیا یا جزایر پرتر، پا پشت حاکمیت ها نیستن. شما هر روز خبر اعتراضات و شورش ها رو توی پرترین گوشه دنیا میشنوید و چطوری سرکوب میشه. بی‌اعتمادی به همه قدرت های حاکم میتونه سوت دیگه بسر رو به صدا در بیاره. به نظر من باید به صدا در بیاره و شما نشانه هایی از این عکس العمل ها رو امروز میبینید. اولین مقاومت به نظر من فاصله گرفتن از همه قطبای ارتجاعی خودی و غیر خودیه و مقاومت در مقابل دولت‌های خودی تو تعرض به آزادی سیاسی و تعرض به معیشت مردمه، تو تفرقه افکنی‌های ملی قومیه و مقابله با حکومت‌های خودی برای تو دامن زدن به این تفرقه‌های قومی و ملیه، تو رقابت‌هایی که خودشون دارن، تحریک کردن علیه شهروندان با ساکن جغرافیای همسایه یا ساکن جغرافیای دیگه. این حفظ وضع موجود واقعا ممکن نیست. تنها راه مقابل پیشرویه و عقب زدن تعرض قدرت‌های حاکم. در مورد جوامع غربی به نظر من جنگ پایین با بالا خیلی وقت شروع شده. مقاطع برجستش برگزیت بود و عروج ترامپ که راست افراطی تونست سوار جنگ پایین با بالا بشه. شهروندا تو غرب از همین الان جنگ و دروغوی میدیا و میلیتاریزم و ترور و کشتار از همه طرف تجربه کردن و به تنگ اومدن. از دولت‌های خودی، از دولت‌های خارجی، از تروریسم اسلامی، از ماشینی که روی مردم بیگناه رد میشه و ترور میکنه تا موشکی که ترامپ میفرسته، از همه اینا به تنگ اومدن. اعتمادی به حکومت‌های خودشون ندارن، اعتمادی به دموکراسی ندارن. این دیوارای اعتماد سنتی تماما فرو ریخته، تو غرب تماما فرو ریخته. میدون بازه. به نظر من شکست برگزیت و شکست ترامپیسم تو جهان غرب میتونه پیشروی جنبش‌های مترقی ساختار شکنانه باشه از پایین که دیگه راست افراطی نتونه ازش سوء استفاده بکنه و بتونه با پرچم مترقی انسانی چپ و سوسیالیستی بیاد به میدون. موشک باران سوریه و این عملیات میلیتاریستی آمریکا به نظر من نجاتشون نمیده، در مقابله با شهروندان خودشون نجاتشون نمیده. قبل از هر چیزی سوال‌های قدیمی معضلات دو دهه گذشته باید جواب بگیره و بورژوازی غرب جواب نداره. این جوابی تو متن اعتراض وسیع شهروندا به حاکمیت به نظر من میتونه آغاز جنبش‌های مترقی برای برگردوندن ورق باشه. من خیلی خوشبینم. ببینید، امروز این فقط بورژوازی غرب و شرق و اسلامی و غیر اسلامی و آمریکایی و اسرائیلی و اروپایی و روسی و چینی نیستن که سرنوشتشون مستقیما به هم گره خورده. سرنوشت بشریت تو سراسر کره خاکی به هم گره خورده. هر تحرک انسانی، متمدنان و انقلابی از خاورمیانه یا از پرترین گوشه دنیا غرب رو هم به لرزه میندازه و برعکس. و به نظر من شرایط برای این زمین لرزه ها آماده است. من همونطور که گفتم خیلی خوشبینم.
به پایان این برنامه رسیدیم و با تشکر از سرایا شهابی و شنوندگان عزیز رادیو نینا.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.